أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسول الأمجاد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه وعجل فرجه وعجل عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان بزرگواران. انشاءالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم و انشاءالله که نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عاشق و عارف و عامل باشیم انشاءالله. ابتداءً عرض تسلیت ایام فاطمی سلام الله علیها. انشاءالله خداوند زندگی های ما رو مرضی رضای حضرتش قرار بده انشاءالله و از همه ما راضی باشن انشاءالله. ثانیاً الان با خبر شدم که یکی از عزیزان دانشجو از دنیا رفتن، خدا رحمتشون کنه، رضوان خدا برشون. و یه نکته کوتاهی رو برای عزیزان عرض کنم، اگرچه اجازه میخوام از دوستان که مقدار اضافه تر من زمان رو داشته باشم، چون این نکته مهمیه. وقتی توی قرآن داریم کل من علیها فان ها، برمیگرده به عرض، هر چیزی روی زمین فانیست، انا لله و انا الیه راجعون. عزیزان من، در زمان گذشته وقتی مجلس ختم می گرفتن اسمش مجلس ختم نبوده. ما امروزه میگیم مجلس ختم، یعنی مجلس ختم قرآن، کلمه قرآنشو نمیگیم. یعنی اگر دیده باشی تو اندازه های کوچک، حزب های کوچک قرآن رو بین افراد پخش میکنن، یک دور ختم قرآن که ثوابش هدیه میشه به اون میت. اسم مجلس ها مجلس ذکر بوده عزیزان، یعنی مجلس یاد مرگ بوده. روایت داره کفا بالموت واعظا، کفایت میکنه برای موت مرگ که واعظ باشد. واعظ یعنی سخنران، کسی که نصیحت میکند و عزم میکند، خودش فی نفسه. خدا رحمت کنه آیت الله عراقی رضوان الله تعالی علیه، مرجع تقلید، وقتی ایشون از دنیا رفتن ما تهران بودیم اون موقع، رفتیم قم. خب آقایون تقریبا همه ارادتمندان و اینا همه اومده بودن. یه موقعیتی پیش اومد، من خیلی بچه تر از این بودم، اومده بودم خدمت آیت الله خوشوقت رضوان الله تعالی علیه، حالا میشناختیم ایشونو، نزدیک هم شدیم. و یه موقعیتی پیش اومد که من با فاصله خیلی کمی از آیت الله خوشوقت ایستاده بودم یا نشسته بودم، هرچی خیلی نزدیک بودم. با همون حال و هوای حالا مثلا نوجوانی خودم گفتم حاج آقا میشه ما رو یه نصیحت بکنید؟ حالا ما فاصله دور ایستادیم، چون اصلا نمیشد نزدیک بری، انقدر جمعیت زیاد بود. این میگم برای خود من اتفاق افتاد، داشتن توی تابوت میبردن و با چه جمعیتی و چی. ایشون حتی به من نگاه هم نکرد، فقط سرشو اینجوری آورد، دستشو نشون داد، گفت اون نصیحته بابا جان، اون نصیحته. تابوت آقای عراقی رو نشونم داد، گفت اون نصیحته. یه جمله گفت ولی خیلی رو من تأثیر گذاشت. یعنی مرجع تقلیدم که باشی، روی دست لا اله الا الله خداحافظ، که اون نصیحت، مرگ نصیحت، حتی مرگم نگو، همون با دست نشون داد. خیلی حرف داشت تو این مقدار حرفش، یه خیلی آدم رو متعادل میکنه یاد مرگ عزیزان، متعادل میکنه. طول العمل، طول با تای مؤلف نوشته میشه، طول العمل رو از بین میبره. عمله با الفا، یعنی آرزو، آرزوهای تورانی، آی حالا نمیدونم نوامو باید ببینم، نمیدونم اینو بخرم، اون کارو انجام بدم، یه چیزای عجیب غریبی که جمع بزنی هزار سالم واسش کمه. طول العمل اینا رو متعادل میکنه یاد مرگ. چسبندگی به دنیا رو واسه آدم کم میکنه. تمام شدنش میدونی، نگاه بکن اونایی که داشتن، اونایی که باش مأنوس بودن با دنیا، هیچ کدوم بهشون وفا نکرد، جدا شدن ازش. الان زمین اینجا مال کی بوده؟ آقا 100 سال پیش مال فلانی، 150 سال، خب مثلا 1000 سال پیش مال کی بوده؟ هیچی نداریم، هیچی نداریم. همه اینها مرگ واعظه، مرگ نصیحت کننده است. الان به مناسبت این عزیزی که از دنیا رفتن، این یک. دو، ما یه سری تکلیف داریم نسبت به کسی که از دنیا رفته. عزیزان دلم، 5 جلسه تو دانشگاه امیرکبیر خدا به من توفیق داد بحث اخوت رو فقط مطرح کردم. اخوت برادری ترجمه نکردم. روایاتی که ما تو برادری داریم اصلا قابل مقایسه نیست با زندگی امروزی که داریم. یه ذره صریح‌تر بگم، عرض بکنم، اصلا ما برادرانه زندگی نمی کنیم، ما شهروندانه زندگی می کنیم. همون مفاهیم غربی شهروند رو دیدی؟ روی سطح آشغالمونم می زنیم شهر ما خانه ما. من اینقدر از این شعار بدم میاد. تو فرهنگ غربی قوی ترین و محترم ترین مالکیت، مالکیت فردیه، خانه ما. میگه شهرت هم مثل خونت، تمیز نگهدار مالکیت. تو مسئله دینی اصلا این نیست. اصل در مالکیت، مالکیت بیت الماله. یعنی باید برعکس بشه، بگه آقا شهرتون رو میخواید حفظ بکنید، خونتون رو میخواید تمیز نگه دار، فکر کن شهرتون رو تمیز نگهدار دیگه، بیت المال فکر کن. چرا اینجوری مصرف کنی؟ فرهنگ‌های غربی و نگاه‌های غربی تو شعارهای ما اومده. حالا اینو مالو کاری به شهر ندارم، الان می‌خواستم مطلبش رو بگم. فرهنگ اخوت ما نسبت به کسی که حیات دارد، زنده است، و کسی که از دنیا رفته، نسبت به برادرانمون تکلیف داریم. تو روایت داره بعضی از افراد عاق والدین میشن بعد از فوت پدر و مادرشون. بعد از فوت پدر مادر، از حضرت پرسید آقا ما توی مثلا زمان احترام گذاشتیم، تو زمان حیاتشون پدر مادرمون بودن، حالا مثلا دور بودی، تلفن زدی، هرچی، بالاخره خلاصه من خیلی سعی کردم تلاش کنم، حالا بعد فوتشون؟ حضرت فرمود بله، اونایی که فراموش میکنن. آقا پدر مادر داشتی، از زیر بوته که عمل نیمدی، یه خیراتی براش، از اینجا دارم تا خوابگاه میرم، یه دور سپت دارم صلوات میفرستم، این برای بابام، این برای مادرم، این برای چی؟ خیلی نامسئله است. بعد از فوت پدر مادر، خدای نکرده آدم عاق والدین میشه. چرا این مثال رو زدم؟ میخوام بگم نسبت به حیاتدار و ممات اصلا ما وظیفه داریم. اگر رفیقمونه، برادر دینیمونه از دنیا رفته، هدیه میکنیم بهش. آقا نشستیم امشب هیئتمون رو هدیه میکنیم این بنده خدا، کسی که دستش از دنیا کوتاه میشه توقع داره از ما. ما وظیفمون تموم نمیشه. خدا روی حرفای ما حساب باز میکنه. روایت صریحه، اگر دیده باشید کسی از دنیا میره، اون آخر سر میخوان دفنش بکنن، یه نفر داد میزنه میگه آقا 40 تا مؤمن گواهی بدن، ما از این آدم مثلا بدی ندیدیم، ما نسبت به این خیر. خدا به احترام گواهی اونا میبخشه دیگه، اینا صریح روایات ماست. خلاصه حواسمون باشه این کارا رو انجام بدید که برامون انجام بدن، این کارا رو انجام بدیم که برامون انجام بده. نسبت به زنده و مرده رفیقامون تکلیف داریم. من یه روایت تو باب اخوت تو دانشگاه امیرکبیر خوندم، بچه‌ها حالا یا میخندیدن یا سرکلم دیگه می‌زدن. میگه روایت این بود، اگر ببینی رفیقت مشکل ازدواج داره و مسئله مالی مشکل داره، تو دیگه نمیتونی ازدواج کنی، باید بری سراغ او رو، کارش رو بندازی، ازدواج کنه، بعد بیای سراغ خودت. غلط کرده کسی که گفته چراغی که به خونه رواست به مسجد حرامه. کجا داری می همچین روایت؟ همش برعکسشه. تو حق نداری ازدواج کنی، به خونه رواست نه. الجار سمتدار خلاف این ضرب المثل های نجس نگیرتتون. فرهنگ اخوتی که ما داریم همون چیزیه که اهل بیت میگن با اهل تسنن داشته باشید. توصیه میکنن شاورو فی جنازهم، روایت آمون شرکت بکن، شاور کو فی جنازهم، جنازه میگن تشییع جنازه شون، اونجا شرکت کنیم، باهاشون باشیم، درگیر نباشیم. همه هنر ما اینه. یعنی بی بنده خدا میرفتم ازش پرسیدم آقا پسرات حال شما؟ گفت الحمدلله دستشون کج نیست. یعنی نهایت افق فرزندت اینه که دوز نیست، مثلا این دیگه اوج موفقیته، و خیلی افق بالاتر. برادری است و خوبه. خدا ان شاء الله به برکت همین مجالسمون، به برکت نام و یادی که از اهل بیت السلام برده شد، ثوابی از این مجلس ما به روح این عزیزمون که از دنیا رفته عائد و واصل بفرماید. الهی آمین. خب عرض شود که موضوع بحث ما انشاءالله از صحیفه مبارکه سجادیه یه قسمت خاصیست متناسب با روزمون که حضرت می فهمد اللهم اینی نعوذ بک، خدایا پناه، انا نعوذ بک، پناه می بریم به تو، ان نعذ ظالما او نخذل ملحوفا. عذود یعنی بازو، نعذود یعنی بازو باشم، بازو باشم یعنی کمککار باشم. برای کی؟ برای ظالم. ان نعذود ظالم، کمک ظالم باشم. عزیزان این قسمت اولو بگم، او نخذل ملحوفا که اونم ترجمه داره براتون میخونم. عذود قرار گرفتن برای ظالم. اول بشناسیم ظالم کیه. یکی و خود قرآن، روایات ما، دعای کمیل الان بخونم همه حفظیم. ظلم تو نفسی. یه آقای ظالم هست، اول همه خودم هم. این هم آیه قرآن هست، هم چی؟ خودم دارم به خودم ظلم میکنم. ظلم معنوش چیه؟ تعریفشو بخونید توی لغتنامه. وضع الشیء فی غیر موضعه، قرار دادن چیزی تو غیر جای خودش. یعنی من یه ماشین آخری مدل بهش بهم دادن، خیلی عالی، یه گاواهن بهش بستم، دارم شخ میزنم مثلا زمین، میگه داداش اصلا این مال اون کار نیست. تو آدمی، اتز اما انک جرمون صغیر و فی کن تول عالم الاکبر. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفهمد فکر میکنی یه موجود بیمقدار جرم کوچکی هستی، یه عالم بزرگی در تو نخفته است. خودتو حیف نکنی، حرام نکنی. حضرت استاد ما دعا میکردن میگفتن ایشالله اسراف نشی. اسراف مثل دورریز هست تو سفره مثلا میریزه، اسراف نشی. آدمیزاد بعضی موقع اسراف میشه، دورریز میشه. خدا خلقش کرده، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خدا من رو برای بندگی خودش آفریده، بعد من میام بنده عبید دنیا بشم. تو حدیث معراج تعریف عبید دنیا رو اینو داریم، من کسر اکله و نومه و زهکه و غضبه. کسی که خور و خواب و خشم و شهوت تو همینا فقط دور میزنه، افق بالاتر از اینی نداره اصلا. همینه شؤون حیوانی، بیشتر از این نمیفهم. این داره به خودش ظلم میکنه، یعنی خدا آدم خلقش کرده، این داره تو همون شؤون حیوانی. جالبش اینه که ما تو شؤون حیوانی هم از حیوانات قوی تر نیستیم. ما تو دیدن، تو خوردن، تو از او جواب بچه ما یه سالش باید بشه تازه راه بیفته، جوجه هر نگاه میکنه تو خوردن شروع میکنه راه رفتن. خیلی از خیلی جهات ضعیف تریم، تو شامه بسیاری از ضعیف تریم از خوشو، تو بینایی ضعیف تریم. پس ما این نیستیم، خیلی فراتر از اینیم، خیلی فراتر. اگر شلو حالا یه ذرهشو عرض میکنم به اندازه زمانی که داشته باشیم، تو بحث حدیث معراج خواستید جستجو بکنید که اهل دنیا چه خاصیتی، دونو یعنی پستی، دنیا میگن بعضی‌ها میگن از دونو گرفته شده، اینی که عبید دنیا میشن، اسرافکار در مورد خودشون میشن، ظلمه به خودشون میکنن، یعنی چی؟ قلیل الرضا، لا یعتذر الی من اساء الیه و لا یقبل معذرت من اعتذر الیه، کسلان عند الطاعه، طاعت خدا که پیش میاد کسله، شجاع اون اندل معصیه، گناه که پیش میاد با کله میره، شجاع نفر اول هم مبادرت میکنه. بنابر خدا قلیل و رضا، آدم های پرتوقع، قلیل کم، رضا رضایت، همیشه پرتوقع. یذکرون مساوی الناس و یخفون حسناتهم، همش بدی های مردم رو میگن، خوبی های مردم رو مخفی میکنن. یذکرون فعل مضارع استمرار، مخاصیتاشون اینه. قلیل و تفقه، قلیل یعنی کم، تفقه فقه، فهم عمیق دینی ندارن، هیچ چیزای روزمره مسائلی را که انسان غالبا به آنها نیاز دارد واجب است یاد بگیرم. اول رساله همون مسائل اولی واجب است یاد بگیرم، هیچی بلد نیست. توی یه وقتی دانشگاهی یه شهرستانی، حالا فقط من قصتی باشه برای اون شهرستان نمیگم، یه اشکالیه که از این آقایون دانشجو اومد ایجاد بکنه، منم واسه همین رفته بودم برای پاسخ. گفتم خب این اشکالی که میگی عزیزم تو اصول دینه، اشکالت زیر مجموعه اصول دینه، میخوام اینم چقدر اصول دین میدونی چیه؟ دستم هم آوردم بالا که این 5 تا بودنش حداقل رو دست من بگو، این 5 تا 5 تاست اینه. بعد شمردم گفتم یکیش عدله، که این مسئله که شما میفهمید زیر مجموعه عدله، باید باز راجب عدل چیزی میدونی؟ گفت آقا اتفاقا راجب این همه حرف دارم، چرا ما راجع به فضل خدا صحبت نکنیم؟ چرا راجع به عدل صحبت نکنیم؟ اصلا اونجا منظور این نیست. ما رو به همون میگن فرقه عدلیه، اون یه مفهوم دیگه داره اصلا. اظهار نظرم میکرد. و قلیل و تفقه، دین شناس نیست آدمی که اهل دنیاست. یدعون به ما لیس لهم، پر مدعا هم هستن. یه وقت یه جا رفته بودم، حالا بگم اسمشو چون ضبط میکنید اینا خوب نیست، خیلی ادعا رفتیم و برنامه تموم شد و دوربینا رو اینا. خلاصه این بنده خدایی که مسئول کارا و اینا بود گفت حاجی آقا من میخوام یه سوالی از شما بپرسم. نه سوالم نگو، گفت یه مطلبی رو بهتون بگم، مثلا میخواد یاد بده. گفت حاجی آقا شما میدونستی خدا زنه؟ یا اول فاز اینو من دیگه نشنیده بودم اینی که گفت من ثابت میکنم از قرآن که خدا زنه. گفتم خب حالا دیگه یه بار بالاخره قرآن خونی بفرمایید. گفت شما این آیه رو ببینید، مالک یوم الدین. خب چه ربطی داره؟ گفت اون کافشو ببینید کسره داره، هر جا ما کاف کسره دار داشته باشیم یه علامت داره. من ثابت میکنم خداست. گفتم که بنده خدا این واقعا اولش خیال کردم داره سر کار میذاره، گفتم دیدم نه خنده نه چی داره اثباتم میکنه. گفتم خب این کافه اصلا ملکه سه حرف اصلیشه، چه ربطی داره؟ اون کاف زمیر اصلا دبیرستان هم خونده باشی دیگه، این دیگه خیلی زایه بود. بعد یه جواب خیلی قشنگی داد، گفت حاجی خود تا حالا از این منظر بهش نگاه نکرده بودم، یعنی جواب من هم درسته، جواب شما هم البته قابل تأمله، نگاه میکنم جوابشو بهتون میدم، تا حالا از این منظر بهش نگاه نکردم. قلیل و تفقه، تا صبح بشینید از اینا براتون دارم تعریف بکنم. ادعاهای دین، یدعون به مالای سلام، حالا مفصل اهل دنیا خاصیتشون این میشه، ظلم به نفس خودشون میکنن. عزیزان دل من، توصیه برادرتون رو داشته باشید تا میتونید با روایات آشنا بشید. مثل مکانیکی میشه که دیگه دست به آچار میشه، چجوری هر ماشینی بهش بدی. روایات یه همچین حالتی قلب آدم رو هدایت میکنه، کم کم میبینی یک ملکه‌ای در تو ایجاد شده، دین شناس شدی، تفقه. روایت زیاد بخونیم، من خودم سعی میکنم که منبرها پر روایت باشه، عزیزانم آشنا بشن. خب قلیل و تفقه با تمام این خاصیت‌ها، اینا باعث چی میشه؟ چی؟ طرف از جایگاه خودش بره بیرون. اما ظلم به نفس، عدل در مورد نفس اینه که تو جایگاه خودش باشه، تو جایگاه بندگی. این یه قسمت اول ظلم بود، ظلم تو نفس. دو، ظلم نسبت به بنده های خداست. ظلم نسبت به، آقا از ظلم کوچیک که نداریم، البته از اندازه مصداق کوچیک که تو ذهنمون ممکنه بیاد که من توی صف جا بزنم، حق فلانی رو بخورم، فلان کارو در مورد یه شخص انجام بدم، تو ظلم به ملت ها، تو ظلم در حق تاریخ تا ابد، مثل قصب ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، تا ابد یه ظلمیه که همه دارن چوب میخورن سر اون ظلم. اگر قرار بود که روند خودش رو پیش بیاره، خودمونی بگم تو 23 سال پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه 40 سالگی تا 63 سالگی عمر شریف نبوت حضرت، از عرب جاهلی دخترش رو زنده به گور میکنه، حیوانم یه همچی کاری نمیکنه، با اون وضع خورد و خوراکشون، سر این که حیوان این رفته تو مرتع او چریده، جوانای همدیگر رو سالهای سال میکشن، سنگ و خورما میپرستن، از این آدم ها یه آیاتی ساخته، یه آدم هایی ساخته که آیات مدنی قرآن کریم رو ببینید اینا رو میفهمن. ببینید چقدر فرق کرده تو 23 سال این شتاب، فکر کن به دست با کفایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام میرسید، یعنی همین روند نفس پیغمبره، همین صلوات الله علیه و آله، این همین روند ادامه پیدا میکرد. چی میشد اصلا تصویر تو 23 سال این اختلاف مسئله فرهنگی؟ اصلا فهمش مشکله. قدم فرهنگی 23 سال از این موجوداتی، همچین موجوداتی ساختن، متعصبین اینجوری. ابو جهل میگه که وقتی میخواستن بکشنش، اون قاتلش که اومد بالا سرش بکشتش، گفت اگه میشه من از اینجا سر ببر. گفت خیلی سخته، خیلی درد میکشی. گفت باشه، میخوام وقتی سرا رو کنار هم دیگه میچینن من از همه بالاتر باشم. میفهمید یعنی جهل؟ ببین تو کجاست. اون بنده خدا هم لج کرد اونو از اینجا سر برید، گفت که سرا رو میذارن از همه پایین تر باشه، حالا لج کرد باشه. میخوام بگم از چه جامعه ای چی ساخت این روند، که این ظلم در حق تاریخه، این ظلم میگم تا ابد هر چی داره ظلم میشه. یا میکنی یه پاش همین مسئله هست. حالا پس ظلم نسبت به دیگرانه. یک نوع ظلم سکوته در مقابل ظلمه. عزیز من، یادتونه روایتو چی خوندم؟ ان نعذ ذالما او نخذل ملهوفا، ملحوف، لعوف هم شنیدید اسم کتاب روزه خود من، سید ابن طاووس رضوان الله تعالی. زمین خورده ای را نخزله، نخزله یعنی چی؟ خزلان و هممون آشناس برامون جملش. یادم یه بارم اینجا گفتم، البته حالی خیلی گذشته بود. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه دست امیرالمؤمنین علی علیه السلام و بالا گرفت، اللهم انصر من نصره و اخذل من خذله. ای کلمه آشناس برامون، اونجا هم یه بار شنیدیم. خدایا کمک کن هر کسی که علی رو کمک کرد. و اخذل من خذله چی ترجمه میکنیم؟ خدایا خار کن هر کسی که علی رو خار کرد. آقایون لغتنامه جمهرت و لغتنامه های قدیمی، اونایی که ریشه لغت رو نگاه میکنن، نگاه کنید چی نوشته راجب خزلان. مسترشه نوشته عدم و نصره. مدل اولی ترجمه کنی که خار کردن باشه، سه گروه داریم. اولی میشه اونایی که نصرت کردن، دومی میگه اونایی که خزلان رو ترجمه کنی خار کردن، دشمنی کردن، سومی میشه اونایی که ساکتین فتنه بودن. این وسط وایسادن، آقا ما داریم نمازمون رو میخونیم. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هم اگه در خونه بیاد دیگه، روزه هاش این شبا شنیدید دیگه، بعضیاشون میگن ما نشنیدیم، ما حرف پیغمبر رو تو قدیر نشنیدیم، من اون موقع چرتم برده بود. داریم اینا رو تو روایت، اون موقع چرتم برده بود، چی شده بود؟ خب فاصله دور بود، نشنیدیم. درو باز نکن جواب نده. آره از اینا اتفاق میفته، رها کردنه. من تا این گروه سوم میگه آقا ما دورد نفرین پیغمبر نیستیم، ما واسه کاری نمازمون رو داریم میخونیم، بسا به دینمون برسیم. اما مدل دومی که درستش هم همینه، ترجمه بکنی دو گروه عدم و ملکه هست، یا کمک میکند یا کمک نمیکند، یا نصرت هست یا عدم نصرت هست. تو این دومیه عدمیان جزو نفرین پیغمبر میشه، نه جزو دعای پیغمبر. حواسمون باشه کجایی ایستادیم تو بحث ظلم. گاهی سکوت من، حرف نزدن من، آج آقا حالا اثباتش ای که نفی ما ادا نمی کنه که. من حالا یه جا یه چیزی گفتم اینجا نگم که دلیل بنینش که، اتفاقا تو افواه عموم اینجوری هست، نفی ما ادا می کنه. خودمون اونایی که بچه دارن می دونن. آقا دو تا بچه داری، علی و فاطمه. به علی بگو بابا من انقدر تو رو دوست دارم پسر گلم. زودی فاطمه میگه بابا یعنی من رو دوست نداری؟ نمیتونی بهش بگی دخترم اثباتش ای که نفی معادا نمیکنه. اتفاقا نفی معادا میکنه. وقتی به این گفتی دوستت دارم، بلا فاصله باید به اونم بگی بغلش هم بکنی، تازه دختره باید خیلی باید حواستو جمع کنی. اتفاقا اثباتش ای نفی معادا میکنه. حواسمون باشه اون کسایی که تریبون دارن حرف میزنن این ورون و میرسه به غزه، میرسه به لبنان، میرسه به مظلوم، به بچه‌ای که داره تیکه پاره میشه، هیچی نمیگه، صداش در نمیاد، یه منبر نمیره این ور اون ور، یه صوت ازش نمیشنوی. من به این کارا کاری ندارم. وخزل من خزل، عبارت دعای امام زین العابدین علیه السلام رو حفظ شدیم، ان زده ظالما او نخزل ملحوف. اولش چی؟ اللهم اینی اعوذ بک، خدایا نعوذ بک، خدایا پناه میبریم به تو. مثل شیطان رجیم، خیلی چیز خطرناکیه. پس بیتوجهی ممنوعه، بیغیرتی ممنوعه. خیلی دلشون میخواد ما رو بیغیرت بار بیارن عزیزان. بیغیرتی یعنی هر اتفاق، نه غزه نه لبنان، یعنی همین بیغیرتی، یعنی هرچی اون شد ولش کن، ما مرز داریم، به ما چه که اونه. چه مرز؟ خطوط فرضی. ببینید تعریف مرز اینه، خطوط فرضی. خط که نیستش که نکشیده که، خطوط فرضی. اون اگه اون بر مرز شد دیگه با من نیست، اگه این بر مرز شد با منه. خب همین خطوط فرضی رو تو استانم میکشن. اگه بگی آقا جبهه ما جنوب، آقا سوریه اینجوری شد فلان شد، به ما چه مگه کشور ماست؟ از اون ور حمله بکنن، آقا بیاد تو کردستانم بیاد، یا به ما چه مگه تهران اومده؟ همین هم اینجا میتونی بگی. جنوبم بگی آقا جنوبایا جنگ دارن تو جنگ تحمیلی ما، بیاد بگی آقا به ما چه تهران؟ میگیم همین حرفایی رو. چرا خطوط مرزی تصویر بکنیم؟ پناه بر خدا، این خط تو ذهن ما ایجاد میشه. او خوت و برادری رو اصلا مرز بردار نیست. شده پیغمبر، ببینید یه دونه روایت بیارید بگه مظلوم اگر مثلا تا این حد مثلا ترخص اینجا بود، مظلوم ها شما طرفداری میکنید، ولی اگر از اینجا به بعد رفت، روایات ما اطلاق داره، اصلا مرز توش نیست. اگر عرب بود، این قومیت که مال همون عرب جاهلیته که خودشو بالاتر، این عرب است و اون نمیدونم فارس است و مجوس است و فلان، هر برگردیم به همون دوران، خب حالا اون اسمشو میذاره عرب، منم اسمشو میذارم فارس، بعد بخوایم با هم دیگه بگیم اون به من چه، اونم بگیم اونم به من چه. حواسمون جا این کیاست داشتن مؤمن همینه. المؤمنو لا یسلعو من جهرن مرتین، مؤمن لا یسلع یعنی گزید، لیسلعو لا یسلعو یعنی گزیده نمیشود مجهولشه، لا یسلعو من جهرن، جهر اون سوراخ که حیوانات عقرب و اینا توی زندگی میکنن، من جهرن مرتین، مرتین دوبار، المؤمنو لا یسلعو من جهرن مرتین، دوبار گزیده نمیشه. حواسمون رو جمع کنیم. بی غیرتی ممنوعه، بی درایتی ممنوعه. اگر تنها رها کردیم، نصرت دین رو تنها رها کردیم، بهترین سلاح ها از کار میفته. از فرمانده از امیرالمومنین علی علیه السلام بهتر کیسی سراغ داره؟ زبانم لالگی همچین حرفی بزنم. درجه یک عالمه جنگ صفین. دست راست امیرالمومنین علی علیه السلام مالک اشتر، دیگه درجه یک، سرباز درجه یک. صدای چکاچک شمشیرش دیگه داره تو چادرهای معافیه شنیده میشه، اینقدر نزدیک شده. کار تمومه، چشم فتنه میخواد در بیاد. به قول امروزی ها گنبد آهنی رم رد کرده. گنبد آهنی میگن تو همین اسرائیل، میگن گنبد آهنی، گنبد آهنی هم هایپرسونی که امیرالمومنین رد کرده، رفته جلو. از جهت سلاح نه بازوش مشکل داره نه شمشیرش. یهو ندا میاد، مالک اگه میخوای علی رو زنده ببینی برگرد. ای چی شد؟ بازوش شکست؟ شمشیرش شکست؟ نه نه، اگه میخوای علی رو زنده ببینی برگرد. میدونی چیه جریان؟ یه ذره ورق بزن قبلش، از تو لشکر امیرالمومنین علی علیه السلام یه سری حرفایی زده. مردم اگه اینا بیان دیگه عرب قه نداریم، قه یعنی خالص. دیگه عرب شام میاد جایگزین ما میشه، دیگه نون نداریم بخوریم، چی نداریم. این حرفایی که علی میزند و اینجوری و بجنگ علیه السلام اینجوری بجنگیم و اینا دیگه فایده نداره، نون ما رو کسی دیگه نمیخواد مگه بده. از نون ترسوندن مردم. هایپرسونیکش هم از کار افتاد. نه مالک کسی بود که برگرده، تو پای شهادتش هم میرفت. مالک یه چیز عجیبی از اون. بعد ببینید امیرالمومنین علیه السلام راجبش چی میگه. نه شمشیرش رو زمین افتاد، برش کرد، جنگ برده رو باختیم. چرا؟ سر همین نادانی مردمه. یه اشعث‌های داخلی، بعد اشعث داخلی اگه کارشو کرد، امرواس یه قدم بذاره جلو کار تمومه. حواسمون به اشعث‌های داخلی باشه، اونایی که رعب ایجاد میکنن، تزلزل ایجاد میکنن. چجور مقابلشون بایستیم؟ یک، مثل واکسن زدن. چجوری آقا جلوی بیماری وای میستن؟ چطور میشه؟ شما باورتون میشه یه روزه‌ای داریم حضرت عباس علیه السلام که امان نامه دادن به حضرت عباس؟ ما هم تو اون موقعیت نبودیم اصلا، امان نامه دادن. خیلی هم باورتون میشه مثلا یکی بیاتون بگه البته حضرت عباس دلش لرزید و خواست پناه بر خدا امام حسین رو رها بکنه برگرده، امام حسین گفت نرو مثلا؟ همچین چیزی بخونه کسی باورش میشه؟ برو بابا اصلا نشناختی، عاشقی رو نفهمیدی، برادری رو نفهمیدی، عباس هم نشناختی. حضرت آیت الله جاودان میفرمودن این امان نامه دادن خودش قصه روزه حضرت عباسه. که چی رو من فکر کردید که فکر میکنید من یه لحظه از حسین دست بردار فدای دل حضرت عباس؟ چی فکر کردید رو من؟ درایتن غلطی همچین چیزی بخونن برشون. حواسمون باشه، یه واکسن میخواد، یه اعتقاد قلبی میخواد. یه خاطره از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه شهید حاج قاسم سلیمانی نقل میکنه، فایل تصویریش هم هست، توصیه میکنم ببینید. اینو معمولا میرم به بچهای رسانه میگم اینو بذارید توی کانال ها، اینا بذارید، خیلی دل آدم مطمئن میشه. یه وقتی امامو دستگیر کردن از قم بیارن تهران، همین اولی که راه که رفتن پیچیدن تو خاکی، یه چند کیلومتری رفتن تو خاکی. این کارو ساواک میکرد، میخواد دل طرفو بترسونه و فلان و اون مثلا، حالا یا قتلی نیتشون بوده و هر چی. حضرت امام میگه من یقین کردم میخوان منو بکشن. یه چند کیلومتری رفتن، دوباره دور زدن، اومدن تو جاده اسفالت طرف تهران. یقین کردم میخوان منو زنده برسونن. در خودم نگاه کردم، چه اون موقعی که یقین به مرگ داشتم، چه اون موقعی که یقین به حیات داشتم، دیدم در من هیچ تزلزلی، هیچ تغییری ایجاد نشده. یا ایتها النفس المطمئن. این از کجا میاد؟ واکسنش از کجا خورده؟ از کجا این دل این آدم انقدر قویه؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام نهج البلاغه خطبه متقین عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، فدای کلام امیر المؤمنین، عظم بزرگ است خالق خداوند، عظم الخالق فی انفسهم، خدا در نزد اینها بزرگه، ف یعنی در نتیجه، فصغر، صغر یعنی کوچیکه، ما دونه غیر خدا فی اعینهم، تو چش اینا، اینا غیر خدا رو هیچی نمیبینن. وقتی اعتماد به خدا بالا شد، وقتی یقین به خدا، توحید توی جامعه یا فرد وقتی محکم شد، تنها باشه مثل کوه محکمه، تغییر نیست. بعد همین آدم میشینه روی منبر میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. بعد ببینید این منبر اصلا سیاسی نیست، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داره راجب توحید صحبت میکنه، این منبر اواخر منبرم هست که اینو میگن توحید. اصلا بعضی دنبال مسابقات کذب و بحث رجزخوانی و اینا داریم، تو مسابقات کذب بحث رجز داریم، اصلا اونجا نباید دنبالش بگردی. اعتقاد این آدمه هیچ غلطی نمیتونی بکنی. چرا؟ چون ان تنصر الله ینصرکم، این قاعده خداست، خدایی که نه پیر میشه، لا تأخذه سنتون ولا نوم، نه خدا پیر میشه، نه خوابش میگیره، نه خسته میشه، نه خزائنش خالی میشه، نه قواعد و قاعده هاش عوض میشه. خدا همون خدای یوسفه که اگه فرار کردی در بسته رو برات باز میکنه، تغییر کرده، ناتوان شده دیگه، خدا همون خداست. بله، امت حضرت موسی گیر کردن کنار رودخونه، داد زدن، آیه قرآنشو ببینید، تا دیدن لشکریان فرعون اومده، انا لمدرکون، دستارم بردن بالا، لمدرکون، درک شدیم، یعنی کارمون تمومه، الان میزنن و میکشن، داغونمون میکنن، انا لمدرکون. قرآن هم میگه بحر، به رودخانه میگه بحر، از بس بزرگه اقراد در رودخانه، بس دریاست، انا لمدرکون. همه جمعیت دارن اینو میگن، از شما درد نکنه. چش، یه ساعت دیگه وقت داریم الحمدلله. خب نه شوخی میکنم، 50 دقیقه تمومش میکنم. انا لمدرکون، دستا رو بردن بالا، یه استدلال متفاوت بود بین همه آدما که دنیایی فکر کردن، یه حضرت موساست، انا معی ربی. محاسبات خدایی فرقش اینه عزیزان دل من. 109 بار تو قرآن، تو 102 آیه قرآن کریم کلمه حسبه، ریشش حسبه باشه اومده، نوعنم با سیاق منفیه. ببینید، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اصلا حق نداری، حساب کتابت غلطه. اگه این آقایی که در راه خدا کشته شده رو بهش که اموات جمع میت یعنی مرده، اگه بهش بگی مرده غلطه، باید بگی احیا، حی، زنده، عند ربهم يرزقون. بخشید آیه قرآن اشتباه نمیگید، سر در بدن نداره، چجوری بهش بگم زنده؟ من یتق الله رزقش چجوریه؟ یرزقه من حیث لا یحتسب. بازم سیاق منفی، به غیر حساب. از اینا زیاد تو قرآن میبینید، قرآن همش میگه داداش داری اشتباه میزنی، اصلا این نیست اونی که تو فکر میکنی، حسابا یه چیز دیگه است، من خدا میفهم. تو هی حساب میکنی، هی میشه پسر حضرت نوح، میگه میرم به محکمترین جا و مرتفعترین جا پناه میبرم. خب کوه دیگه، بعد چند هزار سالم هنوز کوه، خب نجات پیدا کردی یا نه؟ بدبخت هلاک شدی که، کشتی حضرت نوح نجات پیدا کرد. یعمن و من رکبه، ها هر کم سواره اون کشتی شد، امروزش هم همینه، پیروزه و ایمن میمونه. خلاصه حواس ها جمع، شیطون سنت های خودشو داره، خدا هم سنت خودشو داره. اون میاد جلو میگه یعیدو کمول فقر، و قایه قرآنه، وعده میدهد به شما فقر را، تحریمتون میکنه، همینه خودمونی، قشن یعیدو کمول فقر همون تحریم هست. میگه اگه با من نباشی فقیر میشی، نمیذارم کاسبی کنی، نمیذارم پول در بیاری. من باید ببینم که رزاق و خدا میبینم یا رزاق و شیطون میبینم. این منم که تصمیم میگیرم کیو داری رزاق میبینیم وسط. تصمیمت غلط نباشه، اعتقاد به خدا یعنی این. این واکسن است که گفتم، اگر توحید توی جامعه، اعتقاد به خدا محکم شد، دیگه سختی یا خار مغیلانم باشه راحت میشه. اما اگر فرهنگ تسویلی، بل سوالت لکم انفسکم، چیز زشت و زیبا جلوه دادن، اگر اون طریق اومد جلو، یعنی جو جامعه دنیا پرست شد، نیاز، مثل معتادی که چجوری دید معتاد داد میزنه، میگه داغ درد میکنه، استخونام درد میکنه، به خدا دروغ نمیگه، راست میگه، چون من داد نمیزنم به منم نمیرسه. اون طرف تو آب افتاده بود، آی داد فریاد فرم. گفت خلاصه اومد بالا سر، گفت چی شده؟ گفت شنا بلد نیستم. گفت منم شنا بلد نیستم، چون داد نمیزنم که. الان اون تو موقعیت افتاده، داره خفه میشه. اون کسی که معتاد شده تو موقعیت افتاده، اگه انداختنمون تو موقعیت دنیا پرستی، بعد او تعیین میکنه باید چی کار بکنی. یا مثل مد درست کردنه، یه مدی درست میکنه، بعد لباسو به تناسب همون مد، عرضه و تقاضا میفروشه، خوبم میفروشه. اگر دنیا پرستمون کردن، میفروشه دنیاشو به ما. این ور چی داریم؟ خدا و اعتقاداتمون رو داریم، آزادی و حریت و بندگی خدامون رو داریم. بعد اگه فروختیم، رئیس جمهورش میاد میگه گاو شیردهید شما. این ور اصلا اعتراض هم نمی کنه دیگه، الان عصر اینترنت دیگه، جستجو کنید ببینید کی به کی گفته، حتی میدونید احتمال. میگه گاو شیرده ایم، میگه بله. رئیس جمهورش داره با رئیس جمهور اینا به حاکم این وری میگه، اصلا عزت نداره دیگه. میگه تو من ملاکم شد خوردن، ملاکم شد همین پست دنیا بودن. خب گاو به جز علوفه چی میخواد؟ هی حادم نزله نمیفهمه که. نهایت کتابم پیشش ببری میگه چه مزه‌ای داشت دیگه، حرفی راجع به مثلا محتویات کتاب نمیتونه بزنه که. اصلا عزت و ذلت میخواد عزت رو تعریف کنه، باید برید ببینید. من با اینا بودم عزیزان، عزتش هم تو دنیا تو ماشین شاسی بلندش عزتش، میگه ببین چه مردممون عزت دارن، تو این تعریف میکنه، تو خونه بزرگ. نهایت از این افق فکریش بالاتر از این نمیره. هنوزم که هنوزه او داره امام حسین علیه السلام رو شکست خورده، داره اینجوری تعریف میکنه. موفقیت رو تو داستانهای کودکانشون هم که مینویسن، موفقیت های دنیایی به دست آوردن نمیدونم چی چی سهرامیز و پول و این چیزا، آخر موفقیتشون هم اینه. یعنی شهید مفهمیده نیست، همینو برای ما نسخه میکنه، میکنه سند بی سی. مفاهیم انتزاعی توش نذاری، یا مفاهیم شهید مجبور میشم اگه بخوام قبول بکنیم، میدونی باید حسین فهمیده رو حذف کنیم، فرهنگ شهادت هم حذف کنیم. اصلا پیروزی رو این نمیبینه، فعفوز فوزن عظیما، دروغ تو فرهنگ او، فوز نمیبینه. حواسمون باشه چجوری برامون تعریف میکنن عزیزان. و ماها بالاخره هر تعدادی هم که باشیم این فرهنگ رو باید حواسمون باشه، عزت داشتن. یخ نونوایی بودم چند شب پیش، هر چقدر که وایسن مال صفم یه ذره طولانی بود، بنده خدا گوه آجاها اگه الان اسرائیل جنگ بشه و فلان میشه و من به بچم باید صبح به صبح گردو بدم بخوره، میدونی چند میشه چی میشه، نمیتونه رفاه بچه من از همه مهمتره. خیلی داشت جدی، دیدم داره شاطره و اینا، دیدم جو و اصلا تغییر داد. گفتم من بچه ترون نیستم، اگر تو رو جوابتو نتونم بدم. گفتم حاجی یه چند وقت دیگه انشالله خدا بهت سلامتی بده، پیر میشی. بعد برای بچه تعریف کردی اولین چیزی که برات مهمه رفاهته پسرم. خب تو مخالف رفاهش میشی، مریض شدی افتادی خونه، یک لقد به اندازه خونه سالمندان اگه وضعش خوش خوب باشه. میگه بابا مخالف رفاه منه، اولین چیز چیه؟ رفاه من حرف اولو میزنه. خب این بابا الان داره رفاه منو جلوگیری میکنه، خودش به من یاد داده همیشه رفاهت، شرفت نه، بزرگترت نه، همسایه نه، پدر و مادر نه، فقط رفاهت. وقتی شرف نداشت همین کارو با خودت میکنه. حاضری؟ ساکت. فقط چون که نونوایی و ادامه نونو حالا گرفت، چه نون خوبی هم بهمون داد اون شب اتفاقا، تحویل گرفت با اینکه گیر کرد. بابا ما بچه هامون حیوان نیستن، آدمن، خودمونم همینیم، چرا فرهنگ غربی و حیوانی رو خودمونم میخوایم تبلیغ کنیم؟ همینه بابا دیگه، تو ذهن خودمون نیاد سعادت، خوشبختی یه چیزای دیگه. وگرنه اینو بخوای تعریف کنی، لیست بکن پیامبران الهی همه بدبخت بودن، بخوای به حساب اونا حساب بکنی، همه اهل بیت المسلم، تمام علما، بزرگان دینی ما، شهدا که اینا همه چی داغون شدن. بچه 20 ساله 25 ساله بابا اون کمتر از اون شناسنامه ها رو دستکاری میکردن زمان جنگ میرفت. اینا دیوونه بودن. امیرالمومنین علی علیه السلام میفهمد تحسب و مرزا، وقتی اینا رو میبینن تو خطبه متقین پیداش میکنید، میگه وقتی میبینن میگن اینا مریضن، عقل ندارن. لقد خوله تو خلط کردن یعنی چی؟ دیوونه شدن. دقیقاً با همین لغتی که بهتون گفتم، لقد بابا اینا دیوونه. امیرالمومنین علیه السلام میدونی چی جواب میده؟ لقد خالتهم امر عظیم. آره، گفت مرا عشق حسین دیوانه کرده. لقد خالتهم امر عظیم. اگه تونستیم فرهنگ خدا مهبری، اگر تونستیم خدا، همون کلمه اول توحید، این بین مردم باشه، پستی دیگران نگیرتشون. فرهنگ دنیا محوری و عبید دنیا در مقابل عبید خدا اومده. الناس عبید و دنیا، امام حسین علیه السلام خواهد دین لعقون علا ارسنته لقلقه زمون به زمونشون. اگه تونستیم اینو تبلیغ کنیم به اندازه خودم، هر کی هر چقدر هر تریبونی داره، یکی اندازشه او انفسکم و اهلیکم نارا، یکی انفسشه خودشه اهلشه، نتونن غلبه کنن انشاءالله. خدا انشاءالله به هممون کمک کنه. عذرخواهی میکنم از وقتم یه ذره بیرون زدیم، یه چند کلامی هم داشته باشیم انشاءالله، عرض ادب داشته باشیم نسبت به حضرات اهل بیت علیهم السلام. خدایا شکرت، شکرت که محبت اهل بیت، عشق به اهل بیت، این همین روزه های اهل بیت رو برای ما قرار دادی. اگه نبود چی میشد؟ اگه جایی برای عشق نداشتیم چی میشد؟ وقت دیدن یه بنده خدایی رفته بودم منزلشون بود، مریض بود، برای محرم میگفت حاجی قصم اینه که امسال هیئت نمیتونم برم، اینو چی کار کنم؟ نمیگفت مریضیم و چی کار کنم. خدا شکرت راه دادی ما رو، ما که منت نداریم، ولی منت بذار سرمون، حضرات اهل بیت علیهم السلام سر ما منت بذارید، ما رو راه بدید تو هیئت. یه دریچه تو عالم نفس آدم جا میاد وقتی دو قطره اشک نیست. روزه گفتن امشب بخونیم، خب حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه ها رو داره، وقتی تو لحظات آخر بود اسما خدمت حضرت بود، چند بار داره که حضرت گوشی علیه شده از حال رفت، اسما میگه وقتی صدا کردم حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه ها رو، صدا رو پاسخ نداد حضرت، آمدم که بیام از خانه بیرون، دیدم امام حسن و امام حسین علیه السلام جلوی در ایستادن. اینا امونا مادرمون کجاست؟ تو اون روایتش داره که اسما فسکتت، سکتت یعنی اصلا ساکت شد، میدونه کجاست، چی بگه به این دوتا آزاده، چی بگه مادرم مادرتون کجاست؟ آمدن داخل خانه، در مورد امام حسن علیه السلام داره که خودش رو مادر انداخت. کلمینی یا اما، چقدر دلش سوخته. آخه امام حسن علیه السلام یه چیزای دیگه ای هم دیده فراتر از دیگران. ببین یه وقت شنیده است برای ما تعریف میکنن، ولی یه وقت یه چیزی دیده، گم شنیدن کی بود ماننده دیدن. بعد مرده، غیرتمنده، مادرشه. توی اون روایت هایی که داریم امیرالمومنین علیه السلام وارد خانه میشونه، حضرت زهرا سلام الله علیها گاهی این جو میگرفتن، نمیذاشتن حضرت کبودی رو ببینه، ولی در مورد بچه ها که نداریم که یه همچین چیزی رو دیدن. چقدر قصه خوردن، فدای دل سوختت امام حسن داره که به حضرت زهرا سلام الله علیها شروع کرد داد زدن، یا قبل اون شروع کرد بوسیدن مادر، میگفت کلمینی یا اما، مادر با من حرف بزن. فدای دل امام حسن، تا آخر عمر این داغ رو دلش موند. کی میگه امام حسن علیه السلام از سم فریاد زد موقع شهادتش؟ داغ دل مادر رو دلش بود. اما آخر روز عرض کنم در مورد امام حسین علیه السلام هم تو همین جا هست، میگه رفت صورت کف پای مادر گذاشت، یو قبل رجله ها، میبوسید پای مادر رو، میگفت کلمینی یا اما قبل عیت صدع قلبی فهموت، مادر قبل از اینکه قلبم پره پره بشه بمیرم با من حرف بزن، فدای لب و دندان ابا عبدالله. گرفتی میخوام چی بگم؟ یه جایی هم یه ملعونی با چوب خیزران به این لب و دندان میزن، یکی بلند شد گفت نزن، من دیدم پیغمبر میبوسید این لب و دندان رو. و سیعلم الذین ظلموا ایمون غلبه ینقلبون.